اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم كما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصل عليها أفسلم وصليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبيه وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه. عرض کردیم در حدیث ششم محور بحث در حدیث این است که پذیرش ولایت ائمه علیهم السلام شرط این هست که مراتب قبلی از جمله اعمال انسان مقبول بشه و دستاوردهایی که انسان در مراحل قبل داره بدون پذیرش ولایت امام قابل قبول نیست، یا اون اعمالی که انسان انجام میده، مراحلی رو که طی میکنه بدون اینکه به ولایت امام برسه، اینها منتج نیستن. این مفاد اصلی این حدیث است. اون تو عرض کردیم در آغاز حدیث بحث از مقامات چهارگانه تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح شده که کنه اون نقطه اصلی که ما باید بهش برسیم اون مقام صلاح، مقام صالحینه، که اگر کسی به مقام صالحین رسید اون آثاری که باید مترتب بشه بر سیرش و بر اعمالش محقق میشه. و بعدش هم حضرت آیاتی رو بیان فرمودند که معید همینه، که بالاخره اون قله‌ای که ما باید بهش برسیم تا سیر ما، سلوک ما، اعمالی که داشتیم به نتیجه برسه، همون قله رسیدن به همراهی با امام هست، درک امام و به اصطلاح پذیرش ولایت امام، اهتداء به امام، حالا تعابیری که آمده مختلفن، همین هاست. این بیان تا اینجای حدیث بود که عرض کردیم. این ابواب اربعه هم عرض کردم معنی متعددی برای سکر شده بود، به نظر می آمد می شد این ابواب اربعه رو به همون بیان صدر حدیث توضیح بدیم، بگیم این ابواب اربعه همون وادی تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح، که اگر به مقام صلاح کسی نرسه اون مقدمات نتیجه نداره، مقبول نیست. بعد حضرت این رو با آیات متعددی که بیانهای مختلف همین مطلب است که عرض کردیم عمود اصلی این روایت است توضیح دادن. یکیش آیه مبارک سوره طه بود و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا، توبه از رجوع از شرک و کفر به وادی عرض کنم اسلام و به وادی توحید، بعد ایمان و ورود به وادی توحید، بعدم عمل صالح، اقدام بر اساس دستوراتی که از خدای متعال رسیده، اینها همه بعد منتهی بشه ثم اهتدا. این یک آیه بود که بیان شده بود و روایتی هم که ذیلش بود یکی از اون روایت که روایت ابوذر غفاری بود، اینو به ابواب اربعه بیان کرده بود، یا مثلا تعبیری شبیه این درش بود. لذا این معید اینه که میشه این قول دوم هم قول خلافی نیست که کسی بگه اون ابواب اربعه ای که در صدر حدیث ناظر به همین آیه است، یه استینافی است دیگه. اول چهار مقام ازش بحث شده، مقام تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاح، بعد استینافاً گفته شده که یه ابواب اربعه است که شما باید این ابواب اربعه رو هر چهار تاشو ورود کنید، اولا اگر کسی اکتفا کرد به اون سه اول این به نتیجه نمیرسه، به تیه و زلال میرسه. این تا اینجای حدیث. بعد حضرت آیات دیگر رو ذکر میکنن که معید همین مطلب هست و شما اگر رسیدید که یه جوری تونستید یک به یک اینا رو به هم تطبیق کنید خوبه. من تطبیق یک به یک نتونستم کنم که بگم این چهارتا یعنی همون چهارتا، تابه یعنی تسلیم. بله به طور کلی اینا با هم مرتبطن ها، یک ارتباطی که بین اینا از مقام تسلیم با مقام توبه حتما یه ارتباطی داره، مقام معرفت هم با مقام توبه ارتباط داره، اما اینکه این چهارتا رو متناظر با اون چهارتا بگیریم لذا بگیم اصلا حل میشه، چه به این برگرده چه به او، به یه جا برگشته. در واقع این آیه رو تفسیر اون مقامات چهارگانه ای که در صدر حدیث بود بگیریم، این برای من فهمش روشن نشد، ندیدم مفسرینم شارحینم هیچ کدوم به این اشاره کرده باشن. شما اگر رسیدید بگید ما هم اشاره کنیم. من تب از خودمون که نمیتونیم، چه بعد یه جوری آدم بفهمه که آقا این چهار مقام، مقام تابع آمن عمل سال انسان مهدد، همون مقام تسلیم و تصدیق و معرفت و صلاحه. این برای حقیق قابل اثبات نیست. اگر شما خب اگر اینجوری گرفتید، بعد حتی رو معکوس معنا کنید، کما مرحوم ملا صالح همینجوری معنا کردن. یعنی گفتن لا تکونو صالح این حتی تعرفو، اگه صالح شدید بعد معرفتم پیدا کنید. یعنی مقام صلاح از لوازم بعدیش معرفته، معرفتم از لوازمش تصدیقه، تصدیق از لوازم. کی میدونم عرض کردم، یعنی کلن باید به عکس معنا کنید دیگه حدیث. خب از معرفت رو عرض کردم، باید تو معکوس معنا میکنن دیگه. نه نه، صلاح اول نتیجه شون هم همین است. وقتی میگن لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا، اگر صالح شدید باید معرفت هم داشته باشید. اون حد میفرمایید که انهو مثل اون حدیث عرض کنم از ابو خالد ها که والله لا یحبون عبدون و یتولون حتی یطهر الله قلبه، حتی رو غایت گرفتن بعضی. میگن آقا اگر شما تسلیم به مقام مثلا محبت و معرفت رسیدید، حتما خدای متعال تطهیرتان میکنه، و اگر خدای متعال تطهیرتون کرد حتما تسلیم میشید. به عکس معنا کردن. اونجا هم بذار نقیر همینه که از این طرف معنا میشه والله لا یحبون عبدون یتبلون حتی یطهر الله قلبه، به مقام محبت نمیرسه مگر مقام تطهیر رو پشت سر بگذاره، و تطهیر نمیشود مگر مقام تسلیم رو طی بکنه. از این طرف اینجا هم به نظر میاد روایت از این وره. نهت فهمودین؟ میفهمد که لا تکونو صالحین حتی تعرفو، شما صالح نمیشید الا اینکه مقوادی معرفت رو طی کنید. مقدمه اینه، نه اینکه لوازم مقام صلاح اوست، نه مقدمه است. ولا تعرفو حتی تصدقو، ولا تصدقو حتی تسلمو. این حتی ها رو بالاخره یا از این طرف معنا میکنید یا از اون طرف. اگر از این طرف معنا کنید، معنیش اینه کسی میخواد در قله صلاح قرار بگیره بعد وادی معرفت و وادی تصدیق و تسلیم رو طی کرده باشه. حالا این عرض کردم اینا رو یه موقعی آدم وقتی معنا میکنه، مقامات معنا میکنه و یه بحث جدید حولش میکنه، یه موقع هم نه سطحی تر ظاهری تر که مسلمون ها این مقامات سگانه رو با حضرت طی کردن، حالا بعد وارد وادی صلاح بشن، با حضرت بشن صالح، بشن اهل ولایت، بشن صاحبان نعمت ولایت. نه اتفاق که صالحین یه دسته از اونان دیگه، صالحین یکی از اون چهار دسته این که انعم الله علیهم به حقیقت ولایت راه پیدا کردن. بنابراین به نظر میاد ابتدا اینجوری باید معناش. از اون طرف هم عرض کردم مرحومه عرض کنم ملا صالح اونجوری معنا کردن. حالا شما هم بفرمایید که مقام صلاح قله است، سیر به مقام صلاح از معرفت شروع میشه، بعد تسلیم، بعد تصدیق. صالح نمیشوید الا اینکه مقدمش اینه معرفت پیدا کنید. روشنه دیگه. این که معلومه که مقام صلاح کنه اون مقام متأخره، و در بیان ایشون هم منتها میگن این مقام صلاح، برای رسیدن به مقام صلاح از تسلیم نباید شروع کنید، از معرفت باید شروع کنید. صالح نمیشید مگر معرفت، معرفت پیدا نمیکنید. معناش هم اینه که معرفت بدون تسلیم بیشه، بدون تصدیق میشه منتهی بشه. خلاص حالا بگذاریم، من به نظر میاد شما حتی اول و حتی بعدی و دو جور معنا میکنید دیگه. مشکلش رو حل کنید این مدر. روشنه غیر از عمل خودش هم صالح نمیشه. حالا علایال اونی که به ذهن عقیل میاد از این طرف دیگه، حالا اگر یه جوری تنظیم بشه بعد تأمل میکنیم. خب پس این تا اینجا حضرت فرمودن که بعد حتما ما به وادی اهتدا برسید، به وادی صلاح برسید، و الا اون زمینه های قبلی چه عمل و چه غیر عمل اونها کفاف نمیده، کفاف کافی نیست و ممکن اصلا حبتم بشه. بعد حضرت آیات دیگری رو بیان کردن که به بیان دیگری همین رو توضیح میده که ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الصالح و لا یقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. اینو بیان دیگری توضیح دادن. حالا یه نکته هم راجع به اون صدر روایت بگم که اون مقامات چهارگانه است که تسلیم و تصدیق و وفا، اینا رو میشود همه رو نسبت به خدای متعال معنا کرد، میشه همه رو نسبت به حجت معنا کرد، میشه ناظر به این عالم معنا کرد، میشود همه رو برگردونید به عالم میثاق. اینا وجوه مختلف تفسیر اون چهار جمله اولی که ما خیلی هم نمیخوایم بهش بپردازیم دیگه، که بله خدای متعال از شما لا تکون و ساله این حتی تعرفو، بعد به معرفت الله برسید، معرفت الله تصدیق میخواد، تسلیم میخواد، عنایت فرمودین. یا نسبت به امام هم میشه بگید آدم بعد تسلیم امام بشه، بعد تصدیق کنه، بعد مقام معرفت به نورانیه پیدا بشه، حالا میشه جز صالحین. اینا انواع مختلفی میشه بیان کرد، نسبت به عالم میثاق هم بیان میشه کرد اینا، ولی حالا اجمالش هم اونقدر کفایت میکنه دیگه، خودمون یه بحث مستقل نیست. حالا چون در این روایت هم خیلی قرینه نیست که کدام مقصوده، لذا اون بحثا خیلی عرض کنم جا نداره که اینجا بحث بشه، در جای خودش بحث خوبی است که این مقام تسلیم و تصدیق و صلاح، معرفت و صلاح، اینا رو میشه نسبت به امام و حجت الهی معنا کرد، همشو میشه، نه همه رو هم نسبت به خدا میشه تفصیل هم داد و کدامش درسته در این عبارت قرینه برایش کدوم نیست که حالا آدم بخواد تأکید کنه بر اون. لذا در همین حدی که عرض کردیم به نظرم میاد کفایت میکنه، ازش بگذریم. حالا دیگه بگذریم دیگه، اون این روایت قرینه درش نیست، یه بحث جدیه در جای خودش. تو در عالم میثاق هم همینطوره دیگه، یک معرفتی حاصل شده، بعد از اون معرفت از ما تصدیق خواستن، بعد حالا بر اساس اون تصدیق حالا باید تسلیم بشیم. همه هم در اون عالم میثاق به یه شکلی به اجمال اتفاق افتاده، تو این عالم به تفصیل دوباره تکرار میشه. میشه اونجوری هم آیه روایت بیان کرد، ولی یه بحث جدی است که الان ضرورتی ندارم بهش بپردازم. حضرت هم همین رو میخوام بگم، میخوام بگم شما اونا رو دارید، آخری رو ندارید دیگه. تاهو زل اصحاب الثلاثه، اصحاب الثلاثه وقتی معنا میکنه اصلا تسلیم امام نیستن از اول. لذا ما اینجوری معنا کردیم که اون سه مقام، مقام سیر امت با نبی اکرمه، مقام چهارم حالا حضرت امت رو تحویل میدن به امام، باید با امام سیر بکنن، که اگر با امام سیر کنن یه مقامات باطنی از نبوت هم اون موقع درک میکنن. مقامات باطنی از توحید در سیر با امام هست، درسته؟ لکل قوم هاد که یهدونهم الی ما جاء به رسول، حضرت از خدای متعال درخواست کردند که بین خودشون و امتشون وسیله قرار بده، بدون اون وسیله نمیشه به رسول برسی. لذا حضرت باب حکمتن، باب علمند و بقیه شؤونی که در باب حضرت ذکر شده، اصلا نمیشه ما این در رسول قابل درک نیست. از حقیقت قرآن تا غیر او اون چه در نزد رسول جز با امام به دست نمیاد دیگه. خزان و علم الله خزینه دار رسول خدا هستن، اینو واضحه. لذا حالا از این بگذریم. آیه دیگری که در اینجا ذکر شده که حضرت بهش استشهاد فرمودن برای اینکه خدای متعال این تلاش ها رو قبول نمیکنه، یه هشدار بزرگی دارن میدن دیگه. میگن آ این همه مسلمونا همشون نماز میخونن، همشون روزه میگیرن، همشون تلاوت قرآن، همش حبت هوا ان منصور است. حضرت میگن بله، انی لغفار لمن تاب و آمنه و عمل از اینا که زحمت داره، رجوع به از کفر، رجوع از شرک، از اون تعلقات بزرگ، از وادی شرک خارج شدن کار سختی است، این سخت ترین عمله. تا و آمنه، آمنه کار سختیه. آدمی که تا دیروز بت میپرستیده حالا همه تعلقاتش رو رها کنه بیاد مسجد خدا رو بپرسته، این کار سختیه. عمل از صالح، نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، به واجبات و فرائضی که به دنبال اون میاد عمل کرده، ولی ثم اهتدی، این ثم نباشه به درد نمیخوره دیگه. پس این حرف عجیبی نیست که اگه این همه دارن نماز میخونن، بله یعنی هیچی. چرا؟ چون خدای متعال یه قرارهایی با ما بسته، اونا رو میخواد تو این دنیا عمل بکنی. اگه اون قرارها عمل نشود، بقیه تلاشها فایده نداره که. این بیان حضرت دیگه. این بیان رو با یه تعبیر دیگه خدای متعال فرموده انما یتقبل الله من المتقین. دو نفر هر دو قربانی کردن، واقعا از مالشون گذاشتن قربانی کردن، یکی متقی بوده یکی متقی نبوده، خدای متعال قبول نکرده. اینم یه بیان دیگری است. میگن پس تعجب نکنید اگه گفته شد زل اصحاب الثلاثه طاهوتی ان بعیدا، کسایی که حالا به یه معنا توبه و ایمان و عمل صالح داشتن، کسانی که به یه تعبیر دیگری تسلیم به حضرت شدن، بعد حضرت رو تو صحنه‌های سخت احد و بدر و اینا تصدیق کردن، مقابل حضرت با نایستادن، اظهار نظر خلاف نکردن، اعمال صالحه داشتن، جهاد داشتن، زکات داشتن، امکاناتشون رو در اختیار حضرت قرار دادن، سالها خونه‌هاشون در اختیار انصار بوده، اینا اگر به مقام صلاح نرسن به نتیجه نمیرسن. اگر به مقام صلاح نرسن عملشون عمل صالحی نیست. اونی که خدای متعال قبول میکنه عمل صالح. بنابراین عمل صالح عملی است که وفای به عهد باید درش باشه. این اون عهدایی که با ما خدا کرده که باید به امام گره بخورید، با امام راه برید، تا این عهدا رو وفا نکنیم عمل عمل صالح نمیشه، چون مقام مقام صالحین نیست. همه اینا مقدمه مقام صالحینه. این دو تا بیان تا اینجا. بیان سوم اینه انما یتقبل الله من المتقین، به تعبیر دیگه مقابل ائمه علیهم السلام یه حجمی از عبادات و زحمت ها و ریاضت ها و موقعیت هایی بوده که بعضیش هم موقعیت هایی بوده که واقعا فداکاری شده، واقعا بدریون و احدیون و نمیدونم خیبریون خیلی هاشون تو صحنه قدیر شکست خوردن. همینه دیگه. حضرت میگن بله نتونستن به عهد خدا عمل بکنن، وقتی این قدم رو برنداشتن طاهوتی هن بعید، با همه زحمت هاشون رفتن تو وادی تیه. این که مگه اونایی که در کنار حضرت موسی آمده بودن خیلی هاشون رنجای امرایی با حضرت موسی رو نبرده بودن تا بعد از غرق فرعون. حالا حضرت بهشون میگه بعد مسیرتون رو عوض کنید دیگه، با این شهر شما نمیتونید به مقصد برسید، برید وارد مثلا اون چیه شهر مقدس بشید. نمیرن با حضرت به وادی تیه میفتن دیگه، میشن فاسق. آیه مبارکش هست دیگه در سوره انعام، سوره انعام مائده است، سوره مائده است، آیه 19 و 20 سوره مائده است. بنابراین بحث اینه دیگه. اینجا هم خدا میسان فرماید انما یتقبل الله من المتقین. پیداست عمل غیر تقواست. اعمال رو انجام میدی باید با همراه با تقوا باشه. نهاد میفهمه تقوای در امر غیر خود امره. نماز میخونه اما تقوای در امتثال امر خدا نداره. این تقوا چی؟ حالا این تقوا رو توضیح دادن، خود قرآن توضیح داده، روایت توضیح دادن که تقوای وادی است. متقی کسی است تو این وادی حرکت میکنه، که من گمان میکنم محورش این آیه است انما یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. تقوا یعنی با امام راه رفتن. اگه همراه امام بودی، در طرح امام بودی، این تقواست. بیرون رفتی از او، بی تقواییه دیگه. بنابراین عمل شرط قبولیش تقواست. عمل باید ریشه در تقوا داشته باشه، این چیز دیگری است. همین بیان حضرت خدای متعال یه قرارهایی داره، بعد متقی بشی تا اعمالت به نتیجه برسه. اگر وارد وادی تقوا نشدی عمل به او نتیجه نداره. حالا کثرتش حجمش هم زیاده، نمیدونم میلیون ها انسان این کار انجام بده، خب انجام بده. حالا پرهیزکاری هر دو جنبه رو داره، هم اثبات داره هم سلب داره. فقط تقوا رو سلبی نباید معنا کرد. دیدم بعضی ها تقوا رو سلبی معنا میکنن. تقوا هم ایجاب داره و هم سلب داره. ایجابش اینه کونو مع الصادقین. حالا اون یه بحث دیگری است که ممکنه همه جا شما بگید تبری به یه معنا مقدمه بر تبلیه، اون یه سخن دیگری است. ولی تقوا رو سلبی معنا کردن تمام نیست که آدم بگه تقوا یعنی مواظب باشی خاردامنتو نگیره. اون بحث لغویه. ولی قرآن وقتی متقین رو توضیح میده میفهمد که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. اینا که بیان اون سلب نیست که. و چیزای دیگه، هم اجتهاد هم ایجاب. درسته، اجتهاد و ورع از این طرف باید دامن بکشی، از اون طرف هم باید تلاش کنی تو وادی حق. و علاوه بر این میگم روایات متعددی که تقوا رو ایجابی معنا میکنه. متقی کسی است که یؤمنون بالغیب یقیمون، اونا که نمیشه همه رو فرع بر تبری گرفت که یقیمون از صلات یؤتون از زکات مما رزقناهم ینفقون. اینجوریه دی الایال. این آیه شریف هم همون مطلب رو بیان میکنه که عمل باید در وادی تقوا واقع بشه، کمان که در روایت هم در واقع در وادی صلاح باید واقع بشه. در آیه قبلی این بود که بعد این اعمال منتهی به اهتداء به هدایت الله بشه، اون چراغ هدایت، اون منار هدایتی که خدای متعال قرار میده باید تبعیت بشه، در وادی هدا انسان باید قرار بگیره. اینجا هم همینه، انما یتقبل الله من المتقین. حضرت فرمودن فمن اتق الله فیما امره لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اگر کسی تقوای فیما امره الله داشت، تقوا رو حضرت اینجوری معنا کردن، انما یتقبل الله من متقی، اون کسی است که نسبت به اون فرمان الهی تقوا داره، مراعات اون فرمانو میکنه. عنایت فرمودین. نه ببینید یه نکته دیگه، این چند جور میشه اونو معنا کرد دیگه. یکی که آدم میگه متقی اون کسی است که فرمانهای خدا رو گوش میده. حالا اگه کسی این نماز میخونه باید روزه هم بگیره، زکات هم بده، تقوا رو اینجوری معنا کنیم. اگر کسی اون فرمانها رو هم اطاعت کرد این میشه متقی، والا فقط نماز بخونه متقی نیست. این قطعا مراد از این آیه نیست که تقوا رو به کثرت عمل تعریف کنیم. اگر کسی گفت نه تقوا یعنی هر فرمانی که میاد یه خصوصیتی در فرمانه، بعد نسبت به فرمان الهی ملتزم باشی تا بشی متقی، ولی اگه ملتزم به فرمان نبودی نماز خوندن تقوا نیست. یه احتمال دیگه هم اینجا هست، اونی که خدای متعال یه امر اصلی داره، یه فرمان اصلی داره که اون فرمان در دست صاحب الامره، بعد تسلیم او باشی. اگه تسلیم او نباشی نماز کاری حل نمی کنه، گری حل نمی کنه. اتق الله فی امره، یعنی این فی معامره، فمن اتق الله فی معامره لقى الله مؤمنا بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کسی نسبت به اون فرمان الهی تقوا داشت میتونه مؤمن به ملاقات خدا بره، ولی کسی نسبت به او تقوا نداشت با ایمان از دنیا نمیره، نمیتونه. حالا این ملاقات هم آدم میتونه به عبور به عالم برزخ و اینا تفسیر کنه، تو همین دنیا هم همینطوره. این کسی نماز میخونه بدون تقوا ملاقات مؤمنانه با خدای متعال نداره، مواجهه مؤمنانه نداره. اینو میشه عامم تعریف کرد، ولی ممکنه ظهور اولیش ناظر به همون ملاقات در عرض کنم حین انتقال به عالم برزخ یا قیامتی باشه که از روایت استفاده میشه یه لقایی انسان پیدا میکنه با خدای متعال. زمان کان یرجو لقاء الله خیلی جا تفسیر میشه به موت، تفسیر میشه به صحنه قیامت. نکتهش همینه که حتما یه مواجهه خاصی در ورود به عالم برزخ بین ما و خدای متعال اتفاق میفته. حالا اون مواجهه از وراء حجاب چجوری اون سخن بعدیه، ولی یه مواجهه اتفاق میفته. اگر مواجهش کسی بخواد مؤمنانه باشه باید نسبت به اون امر تقوا داشته باشه، ولی اگه تقوا نداشته باشه مؤمن ملاقات با خدا متعال نمی کنه. این ممکنه هم اصلا توسعه بده، بگه ما در هر فعلی که انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، یه مواجهه ای داریم. اگر بر مدار امر باشه این مواجهه مواجهه مؤمنانه است، اگر بر مدار امر نباشه مواجهه مؤمنانه نیست. نماز میخونه مواجهه ای داره اما مؤمن نیست که، یه عملی داره انجام میده دیگه. مواجهه گر در هر عملی یه مواجهه به اصطلاح مبتنی بر تقوای نسبت به امر الهی باید باشه. اگه اون بود لقاء مؤمنان است. هم اون امر چیه؟ نه ببین عرض من همینه، در یه قدم ممکنه آدم بگه که خدای متعال یه فرمانی داره، انسان باید نسبت به اون فرمان منقاد باشه، نماز خوندن فایده نداره. دو نفر قربانی کردن، یکی منقاد نسبت به فرمان خدا بوده، یکی منقاد نبوده، دنبال یه کار دیگه بوده. یکی دنبال فرمان خدا بوده، اصلا کاری با بقیه امور نداشته. این اگر ادامه بدید انقیاد به فرمان برمیگرده به رجوع به امام، اون دیگه باطنشه. از این باب باید وارد بشی، ودخل بیوت من ابوابها. نهت میفرمایید، ولو در یه فرعی مواجهه مؤمنانه ابتدا یعنی چی؟ یعنی تقوای نسبت به امر در همون موضوع. این یک. این تقوای امر در امر نسبت به همون موضوع، که کسی نماز میخونه با مراعات امر الهی نماز بخونه، خود این امر رو میرسونه به حقیقت ولایت. این امر صاحبی داره، قراری داره تو عالم، اینطوری نیست که همینطور دستورات نازل شده باشه. و اطول بیوت من ابوابها، یعنی همین نمازت هم باید از باب امام باشه، روزت هم از باب امام باشه. اینطور نیست که آدم بگه و اطول بیوت من، به حقیقت توحید که میخوای برسی امام لازمه، اما در نماز امام لازم نیست. و اطول بیوت یعنی هر وقت میخوای به وادی توحید نزدیک بشید از هر طریقی باید بابی داره، صلات هم باب داره، زکات هم باب داره. لذا اگر کسی نماز و زکات و ایناش از طریق صحیح نباشه، این راهگشا نیست دیگه. یه تعبیری مرحوم مجلسی دارن، اجازه بدید بخونم، ذیل، البته این روایت نیستا. چرا؟ تعبیر جالبیه. ببینید، ذیل آیه قبلی است، آیه ثم اهتدی. میفهمند که معنا میکنن، میگن ایمان و توبه و ایمان و عمل یعنی چی؟ بعد میفهمند ثم اشاره، ثم اهتدی رو ببینید چجوری معنا میکنن. ثم اشاره الى ان المراد بالاهتداء، بالاهتداف فی ما یجب بعدها، اشاره کرد به این، اشاره کردن به این که اون اهتداء اون چیزی است که بعد از این مقامات واجب میشه، بعد از توبه و ایمان و عمل، به خصوص با ثم آورده دیگه. اهتدا مرتبهش مرتبه بعد از اوست. خب اونی که بعد از ایمان به رسول، ایمان به از بخوام توبه از شرک و کفر، ایمان به الله و به رسول و اداء فرائض لازمه چیه؟ میفهمد و انما الواجب و بعدها ما یجب و بعد زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این اشاره به همون مسئله تأخر زمانی داره. تا اینجا که با حضرت آمدید، یه تکلیفی است که مال بعد از حضرته. حالا قرازم این نکتهش نمود، قرازم این نکته خودش نکته دقیقی است که چی؟ ثم اهتدی. ایشون میخواد به این کنه، میخواد بگه از ثم، اینو بیان نکردن، میخوام بگن از ثم استفاده میشه که این ناظر به اون صحنه است. حالا این تعویله یا اینشو بیان ندارم، من اصلا اونو برای این قسمتش نخوندم. این نکته خودش نکته دقیقی است که این سمت آیه رو اینجوری معنا میکنن، یه سیری امت با حضرت کردن، ادامه سیر با امت اینه که حضرت یه تعیین تکلیفی میکنن برای بعد خودشون، بعد اونو بپذیرن، اگر نپذیرن رابطهشون با حضرت قطع میشه. اینم یه نکته است دیگه. حالا قرازم این جملهش بود. ببینید میگن اونی که خدای متعال خواسته بعد از رجوع به وادی توبه و ایمان و عمل صالح، خدای متعال چی خواسته؟ دقیق توضیح دادن، من المراجعت فی المعارف الالهیه و الاحکام شرعیه الال منصوب لذالک من جانب الله، برید از او یاد بگیرید دین رو، و اتباعه فی اوامری و نواهی شرعیه حیث قال انما یتقبل الله من المتقین، ای انما نتقبل الاعمال الصالحه من الطاعات والعبادات من المتقین. نعت کردی. غرض من اینه که این تقوا رو ایشون اینجوری معنا میکنه که تقوا یعنی این که شما برید اوامر رو از مبدا اصلی خودش بگیرید، ولی اگه از مبدا اصلی خودش نگیرید این تقوا نیست. نماز و انسان به دستور امام صادق نمیخونه، این نماز نیست که، این رعایت تقوا نیست. این نکته بود که عرض میکردم، حضرت در این عبارت اینجوری داشتن دیگه، ان نما یتقبل الله من المتقین فمن اتقى الله فيما امره لقى الله مؤمنا، اگر تقوای در امر الهی داشت این ملاقات مؤمنانه با خدای متعال داره. تقوای در امر یعنی همین، یعنی امر از سرچشمه خودش بگیری، این فرمان از یه جایی نازل میشه. نه ببین، عرضم اینه که آخه جای دیگه اصلا نیست این فرمان. من عرضم اینه، اولا عرضم اینه اتصال به اون نقطه پیدا نکنی به امر نرسیدی. بازی کردن که نماز خوندن نیست که، فرمان صلات از یه جای نازل میشه، بعد اون فرمان رو بگیری و اطاعت کنی. اون فرمان از کجا نازل میشه؟ والمسهرین الامر الله و نهیه. عرضم اینه اصلا اطاعت الامر نیست. نه عرضم اینه، فرمان الهی رو شما باید اطاعت، تقوای در فرمان، خود فرمان مهمه دیگه، امر دیگه، امر رو میگن بعد از نسبت به او باید تقوا داشته باشید. نه 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 مصدر گفتن نه ها. نه نه او صاحب الامر است. مگه غیر از این است؟ اطیع الله و اطیع رسول و اول الامر. مثلا وقتی میخوام بگن اطاعت کنید به من اول الامر میگن، میگن امر خدا دست اوست. تقوای در امر یعنی همین، یعنی امر رو از اون امر الهی رو اطاعت کنید. امر که وسط هوا نیست که، نماز خوندن که اطاعت الامر نیست که، لبش اطاعت کنید اطاعت الامر اطاعت الامام. مرحوم علیسی هم همین رو میگن، میگن تقوا یعنی از مصدرش بگیری. اطاعت میکنید، این از مصدرش گرفتن رو یه جوری میشه معنا کنه که همینطور که ایشون میفرمان یه معنای ظاهری بشه. یعنی وقتی امام گفتن نماز بخون، حالا برو نماز بخون، نماز دیگه خودش موضوعیت پیدا میکنه. یه بار میشه اینجوری معنا میکنه، بگید نه، تقوا اطاعت فرمانه، فرمان امام صاحب الامره. اگر با امام راه نری اصلا اطاعت امری واقع نمیشه که. تقوا به انقیاد در مقابل خدای متعال، به انقیاد در مقابل امرشه. و امرش هم یه امر سوری اعتباری قراردادی نیست. یه قراردادی کردن نماز بخونید، بعدم قرارداد کردن که حالا بعد اگر نخوندید جهنم میبریم. این قرارداد نیست که. یه امری از ناحیه الهی نازل میشه، در یه مقاماتی تنزل پیدا میکنه، به ما میرسه. با این امر راه رفتن، این تقواست. نماز مستند به امر باشه، مستند صاحب الامر باشه. این بیان خوز من اون مجلسی دارن دیگه. عرض کردم یعنی تقوا، ما واضحه که تقوا یعنی همراهی با امام. شیعتون هم المتقون، کسی از طریق امام حرکت نمیکنه متقی نیست. منتها در این روایت تقوا رو اینجوری معنا کرده، فمن اتقى الله فیما امره. این فیما امره عرض کردم، شما یه موقع میگید که آه خدای متعال یه امر اصلی داره، اون امر اصلی این اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. یه امر اصلی داره در قدیل نازل شده که به حضرت میگن اگر ابلاغ نکنی اصلا امر ما رو نرسوندیم، ما بلغت رسالته. این امر اصلیه. اگر کسی اون امر رو اطاعت کرد میشه متقی، حالا نمازش هم قبول میشه. یه جور معنا کردنه. فمن اتقى الله فیما امره، که این امر اشاره است به اون فرمان به ولایت، فرمان به اطیع اول الامر، اطاعت اول الامر، فرمانی که در قدیر نازل شد. اگر اون کارو کسی کرد متقیه، اگر کسی امر اصلی الهی رو امتثال نکرد دیگه متقی نیست که. حالا نماز خوندن به درد نمیخوره. اصلا وادی تقوا یعنی وادی امتثال اون امر. این یه نکته است. این درست هم است. یه جور معنا کردن که بگید خدا متعال یه فرمانی داره که اصل اون فرمان در قدیر نازل شده، کسی اون فرمان قبول نکرده، میگه من نماز میخونم اما هر چی بگی هم میخونم، به جای 17 رکعت 17000 رکعت میخونم، ولی اون فرمان در قدیر نه، اونو نمیتونم به تحمل کنم. این نماز تقوا نیست همراه با تقوا. تقوا یعنی اطاعت اون امر. درست هم است. شیعتون هم المتقون. تقوا یعنی اون امر اصلی خدا رو اطاعت کرد. یه بار جور دیگه معنا میکنید، میگید خود صلات یه امری داره، اون امر رو شما بعد نسبت به حدود او شما بعد ملتزم باشید. اون امر یه امر اعتباری نیست که، یه حقیقتی است که داره نازل میشه از عالم بالا. اگر صلات رو از امام میگیرید اطاعت الامره، والا صورت اطاعت الامر نیست که. هر تکلیفی امرش در دست امامه. اینه که نحن الصلات، نحن الزکات، نحن اون فرمان الهی نسبت به صلات، اون فرمان باید اطاعت بشه. اون فرمان از ناحیه امام نازل میشه، جز با اتصال به امام اون فرمان اطاعت نمیشه. اینم یه احتمال تو این عبارته. من گمان میکنم این احتمال دوم درست باشه. این نمای تقبل قربانی کرده، ولی قربانیش از وادی تقوا نیست. چجوری قربانی قربانی تقوا میشه؟ اونجایی که امتثال امر باشه. خب چجوری امتثال امر میشه؟ یه امر اعتباریه، به ما رسوندن میریم امتثال میکنیم، فرق بین حابیل و قابیل نیست. قربتن الله، خدا فرمان یا نه، امر یه صاحبی داره، باید از اون طریق امتثال کنید تو امتثال امر بشه. این اصلا امر الهی اتصال امتثال نمیشود الا به تقوا. تقوا یعنی امر رو از مصدرش گرفتن. من اصلا به اون معنیشم شاید همینو میخوان بگن، میگن تقوا غیر از عمله. این نمای تقبل الله من المتقین پلاس عمل انجام داده، یه ریاضت هایی کشیده، مقبول نیست. چرا؟ چون تقوا نیست. تقوا چیه؟ تقوا اتقى الله فیما امره. این فیما امره میزنید به امر ولایت که امر اصلی خدای متعال، همه امور فروع اون هستن. این درسته. میگید نه اصلا هر امری که به ما میرسه من تقوای نسبت به امر اگه بخواد باشه، اون امر الهی رو باید امتثال کنم. اون امر که یه امر اعتباری وسط هوا نیست که، اون یه امری است که از مصدر خودش نازل میشه. نمازی که ذیل ولایت نیست امتثال امر اصلا نیست، اتقاء امر درش نیست. هر کاری هر فعلی تقوای اصلی رو داشته، معصیت کرده. ولی این تو نه، این فرق میکنه، این تخلف در فرعه. این همونی است که اگر کسی اون تقوای در امر رو داشت هیچ وقت عمدن معصیت نمیکنه. اگر کسی بی مبالاتی کرد تقوای در امر نداره. حضرت فرمود مؤمن هیچ وقت بی مبالات نسبت به گناه نیست. خطا میکنه، بله خطا میکنه. بله همین دیگه، یعنی از متقی هم فعل خطا صادر میشه. بله 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 همین دیگه. یعنی گناهش خروج از وادی تقوا، خودش از وادی تقوا خارج نشده، فعلش از وادی تقوا خارج شده. فرقش همینه دیگه، اون عمل قابل تدارکه. نه، تقوای در فعل به این است که در وادی امر باشه. این یه بحثه. یه بحث اینه که کسی ممکنه عملش از امر فروعی فرعی که بهش متوجه شده خارج بشه. بله ممکنه عمل خارج میشه ها. حالا این یه مقدار بحث مخواد. تقوی القلوب. حالا ببینید اتقا رو یه بار شما به لحاظ موطنش تفسیر میکنید، بعد میگید اتقا در قبر یه منزلت دیگری از تقوی. یه بار میگید نه، تقوی رو در هر مقامی قید میزنید به حقیقت توحید و ولایت. اگر کسی گفت آقا این دستوری که پیامبر آورده، این دین خیلی دین خوبیه، ما تجربهش کردیم، همش رو عمل میکنیم، پیغمبرش رو قبول نداریم ما، ولی دستور است بهداشتی خوبی، روزش آدم رو سالم میکنه، نمیتونم، این تقوی نیست که، عمل نیست که. حالا این همین کسی امام رو قبول نداره، میگه نماز میخونیم، کار با امیرالمومنین نداریم، این همین مطلبه. حالا اصلا میخوام بگیم قبول نیست یا عملش عمل مقبول نیست اصلا. این همونیست که عمل اگه در وادی تقوا واقع نشد اصلا عمل مقبول نیست. نه اینکه خدای متعال قرارداد کرده که حالا اگه این شرط رو نیاوردی من قبول نمیکنم. این نیست، شرط خارج نیست. میگه ما این خونه رو بفروش، یه شرطی هم میکنه، اگه اون شرط رو انجام ندادی من معامله رو فسخ میکنم. این نیست، اصلا بدون او بیعی اتفاق نمیفته. این مسئله تقوا، بدون تقوا عمل مقبول واقع نمیشه. نه اینکه عمل مقبول واقع میشود خدا متعالی یه شرط خارج لازم میفرموده، اون شرط خارج لازم امتثال نشده. این نیست. این روایت میخواد همینو بگه، میخواد همه این روایت همینو میخواد بگه، میخواد بگه ولایت ما قید تحقق عمل صالحه، شرط تحقق حقیقت تقواست. بدون او اصلا عمل در وادی تقوا نیست، در وادی عمل صالح نیست. همین حالا این انشالله اگر چون بعد دو دقیقه بعد دو سه دقیقه بعد از آن بوده اجازه میدید که جلسه بعد انشالله بحث بکنیم.